ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز دوشنبه 9 آذر ماه سال 94 برابر با 30 نوامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید سانتریفیوژهای غیر فعال جمع‌آوری شدند، اما تعدادی از سانتریفیوژها در نطنز و فوردو باقی می‌مانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای عراقچی شامگاه یک شنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت بیش از 5000 سانتریفیوژ در نطنز و بیش از 1000 سانتریفیوژ در فوردو باقی میماند و به گفته او تعداد اضافه جمع‌آوری خواهد شد و شماره سانتریفیوژهای اضافه را ذکر نکرد. عباس عراقچی درباره سخنان اخیر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پیوند با سیاه و سفید نبودن گزارش آژانس گفت نهادی که پرونده پی ام دی را می‌بندد آمانو نیست و به گفته او پرونده پی ام دی یا ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران توسط شورای حکام بسته می‌شود. در خبر دیگر، رهبر جمهوری اسلامی در نامه خطاب به جوانان غربی تروریسم را درد مشترک دنیای اسلام و کشورهای غربی خوانده است. وی در این حال غرب را به تضاد سیاسی و برخورد دوگانه با تروریسم متهم کرده است. این دومین نامه آقای خامنه‌ای به جوانان کشورهای غربی است. حدود یک سال پیش در بهمن ماه سال 93 و پس از حمله به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس، اون نامه‌ای به جوانان غربی نوشته بود. در نامه جدید رهبر جمهوری اسلامی که روز 8 آذر ماه در وبسایت حفظ و نشر آثار او انتشار یافته، انگیزه ی نوشتن این نامه حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد توصیف شده است. آیت الله خامنه‌ای ضمن همدردی با قربانیان چنین رویدادهایی گفته است که هر کس که از محبت و انسانیت بهره‌ای برده باشد از دیدن این صحنه‌ها متأثر و متعلم می‌شود، چه به گفته او در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه. در خبری دیگر، مقام وزیر امور خارجه ایران احضار کاردار جمهوری اسلامی در بحرین را فرافکنی خواند و به مقام‌های بحرینی توصیه کرد که به مشکلات عمیق داخلی خود رسیدگی کنند. اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد بحرین باعث شد وزارت خارجه بحرین روز شنبه یک بار دیگر با احضار کاردار ایران به آنچه مداخله آشکار در امور بحرین توصیف شده اعتراض کند. آیت الله خامنه‌ای 4 آذر ماه در دیدار با فرماندهان بسیج هیئت حاکمه بحرین را متهم کرده بود که به عنوان یک اقلیت ظالم صاحب قدرت به گفته او به فشار و اهانت به مردم بحرین و تحقیر آنها مشغولند. این اظهارات برای چندمین بار خشم مقامات بحرینی را برانگیخت و وزارت خارجه بحرین هدف از این سخنان را برافروختن آتش تنش‌ها در منطقه توصیف کرد. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. بحرین بار دیگر ایران را به دخالت آشکار در امور این کشور متهم کرد.
بستر چنین مناقشاتی که بین تهران و بحرین شاهد هست، این برمیگرده به اون موضوعی که در جهان به عنوان بهار عربی شناخته شد، اما در تهران عنوان بیداری اسلامی بر اون نهادند.
ایدار آیت الله خامنه‌ای با فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
این نیروی دریایی کماکان یک نیروی دریایی آبهای سبز.
قیمت ارزهای خارجی در ایران سیر سودی به خود گرفته.
به نظر ما اتفاقاتی که در آن الان میفته با توجه به شناختی که بانک مرکزی از عوامل عرضه و تقاضا داره، این حاکی از اینه که این نوسانات کوتاه مدت و میرا هستش.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی، مجله زنان رادیو فردا رو هم خواهید شنید. بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامع ایران رو به دخالت آشکار در امور این کشور متهم کرد. معاون وزیر خارجه بحرین با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی این گفته‌ها رو بیانگر اراده‌ای روشن برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه دانسته. آقای خامنه‌ای در دیدار اخیرش با گروهی از بسیجیان حاکمان بحرین رو اقلیت ظالم خوانده بود. در همین زمینه همکارم الهی روانشاد گفتگوی داشته با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، که با هم میشنویم.
بستر چنین مناقشاتی که بین تهران و بحرین در این سالهای اخیر شاهد هستیم برمیگرده به اون موضوعی که در جهان به عنوان بهار عربی شناخته شد، اما در تهران عنوان بیداری اسلامی بر اون نهادن که گفتن الهام گرفته از انقلاب 1357 است. نمونه ای هم که میآوردن میگفتن همین بحرین رو نگاه کنید، این نمونه ای برای اینکه بیداری اسلامی اتفاق افتاد. وقتی با کمک عربستان سعودی سرکوب شد مردم در اونجا، دیدیم که حتی مراجع تقلید هم درسهاشون رو تعدیل کردن، مواضع بسیار تند و سختی گرفتن علیه دولت بحرین و این تنش آنچنان افزایش پیدا که بارها و بارها در زبان آیت الله خامنه‌ای دولت بحرین رو مورد توبیخ قرار داده، با عنایت بر اینکه توجه داشته باشیم ایران در سوریه زیر فشار عربستان قرار داره، در نتیجه میخواهد فشار خودش رو روی بحرین متحد عربستان
سعودی. آقای علیزاده، بحرین سپاه پاسداران رو به تحریک اونهایی که تروریست خونده متهم کرده، همچنین میگه که آموزش و تجهیز این تروریست ها برای عملیات در این کشور به وسیله سپاه قدس انجام میشه. این رو چگونه میشه تحلیل کرد و تا چه اندازه میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
تنش لفظی که در بین تهران و منامه وجود داره هر از چندگاه بهانه ای رو به دست دولت بحرین میده، با توجه به اینکه اعتراضات در اونجا همچنان ادامه داره و اعتراضات سرکوب شده، هر از چندگاهی فعل و انفعالاتی در بین معترضین اتفاق میفته و بهترین بهانه همین که با ارجاع دادن به گفته های آیت الله خامنه ای اعتراضات رو متوجه منشأ خارجی بکنن. همچنان که در سیاست جمهوری اسلامی این است که هر اعتراض درونی و درونگرایی رو متهم به یک منشأ خارجی بکنن، چون بهانه ای است برای سرکوب کردن. برای همین مبنا دولت بحرین هم دست گریخته این اعتراضات رو منتقل میکنه به عواملی مثلا سپاه قدس یا حزب الله لبنان، و با توجه به اینکه برخی از مقامات معترض، بعضی از افراد معترض تحصیل کردگان حوزه علمیه قم هستند، بهانه کافی در این خصوص در دست دارد.
خب آقای علیزاده، تصور میکنید که چه آینده‌ای در انتظار روابط دو کشور باشه؟
مهمترین نکته‌ای که میتوانیم استنباط بکنیم این که اینک سیاست خارجه جمهوری اسلامی دچار یک تناقض شدیدی هستش، به این معنا که سیاست خارجه دولت آقای روحانی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان پیرامون هست، همچنانی که بارها خودشون گفتن، و اما آنچه که در بیانات آیت الله خامنه‌ای می‌بینیم از قبیل آنچه که در مورد بحرین با چنین الفاظ تند و گزنده استفاده می کنند سیاست تقابل هست. پس بنابراین ما بیش از هر چیزی شاهد هستیم حتی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی یک صدا نسبت به مسئله بحرین وجود نداره که همگی معترض باشند. به بیان دیگر، آن مقداری که ما بارها و بارها در سخنان آیت الله خامنه شاهد اعتراض به بحرین هستیم، در سخنان آقای روحانی شاهد نیستیم، و این خود ناشی از یک نوع تناقض آشکار در سیاست جمهوری اسلامی، و با توجه به اینکه آیت الله خامنه‌ای دست برتر رو در معادلات داخلی و خارجی ایران دارد، به گمان بسیار قوی نمیتوان انتظار داشت که روابط تهران و منابع و به تبع آن روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس و باز هم فراتر روابط ایران و کشورهای عربی به زودی رو به گرمی بگذارد و همچنان این تنش در این مجموعه ادامه خواهد داشت.
بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامه ایران رو به دخالت آشکار در امور این کشور متهم کرد. گفتگوی الهی روانشاد رو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند میشنیدید. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران دیدار کرد. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار از نگاه خود به جایگاه دریا و نیروی دریایی در ساختارهای دفاعی و نظامی ایران سخن گفته. مراد ویسی نگاهی انداخته به این نگرش‌های آیت الله خامنه‌ای و در همین ارتباط نگاه یک کارشناس نظامی رو هم جویا شده.
آیت الله خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه به فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفته دریا باید عرصه رویارویی قدرتمندانه با دشمنان باشد. آیت الله خامنه ای در همین چارچوب گفته پیش از انقلاب اهمیت، عظمت و حساسیت دریا نادیده گرفته می شد. اما به گفته وی امروز نیروی دریایی پیشرفت‌های زیادی کرده است. آیت الله خامنه ای 2 ماه قبل در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی سپاه نیز همین دیدگاه را تکرار کرده بود.
امروز به حمد الله نیروی دریایی ارتش با نیروی دریایی ارتش در سالهای اول انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، فرق کرده است. بنده هم اون نیروی دریایی رو میشناختم با جزئیات، هم این نیروی دریایی رو میشناسم.
با وجود چنین نگرشی از سوی آیت الله خامنه ای، حسین آریان افسر پیشین نیروی دریایی ایران که در نیروی دریایی پیش و پس از انقلاب خدمت کرده و هم اکنون در نیوکاسل بریتانیا اقامت دارد میگوید این دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران صحیح نیست.
درست به عکسه و نیروی دریایی و تأسیس نیروی دریایی توانی رو که نیروی دریایی پیش از انقلاب به دست آورد که برترین نیرو در خلیج فارس بود، یعنی در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای و همینطور خودش رو در زمان جنگ نشوند، درست عکس این رو ثابت میکنه.
آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه بار دیگر ایده سالهای اخیر خود درباره دسترسی نیروی دریایی به آبهای آزاد را مطرح کرد. آقای خامنه‌ای چند سالی است که از موضوعی به نام تشکیل نیروی دریایی راهبردی سخن میگوید. حسین آریان میگوید نیروی دریایی ایران در حال حاضر چنین ظرفیتی که آقای خامنه‌ای میگوید ندارد.
به رغم همه کوشش‌هایی رو که در این ارتباط به عمل آورده نیروی دریایی ارتش، این نیروی دریایی کماکان یک نیروی دریایی آب‌های سبز، یعنی یک نیروی دریایی آب‌های ساحلی است. خصوصیاتی رو که نیروی دریایی آب‌های آزاد یا نیروی دریایی آب‌های آبی داره اصلاً در نیروی دریایی ایران وجود نداره، تواناییش رو نداره. این نیروی دریایی ارتش نمیتونه در خارج از 200 مایل دریایی، یعنی 370 کیلومتر دست به عملیات تهاجمی بزنه، تهدیدهای سطحی و زیر سطحی هوایی دشمنان رو پس بزنه. این نمیتونه حمایت‌های تدارکاتی بیوقفه مثل دریافت مواد خوراکی، سوخت، مهمات، قطعات برخوردار باشه و حضور دائم در این آبا داشته باشه. هنوز این برآورده نشده و فقط به باور من یک جنبه تبلیغاتی داره و شاید خیلی هم تو داخل کشور واقعا این رو باور بکنن، ولی چون این چیزی نیست.
با وجود چنین تحلیل‌هایی از سوی کارشناسان، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش روز یکشنبه در مراسم تحویل موشک‌های جدید کروز به نام قدیر از توانایی‌های این نیرو سخن گفت.
باعث افتخاره که ما امروز عنوان میکنیم که ناوشکرمون بومی است، سامانه پرتابش بومی است، موشک هم بومی است، اژدر هم بومی است. عرض کنم که هر گونه سلاحی که الان روی یگان شناور ما چه سطحی و چه زیر سطحی وجود داره همه بومی است. این احساس خوبی با آدم دست میده که ما میتوانیم با اقتدار و قدرت از خودمون دفاع کنیم.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز یکشنبه گفت توانایی های موشکی ایران بازدارنده است.
اون چه که برای ما همواره بوده است، هست و خواهد بود قرار داشتن در موضع بازدارندگی مؤثر است. جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم طمعی به هیچ جغرافیا، هیچ مملکت و هیچ منبعی در محدوده منطقه خودش نداره.
در مجموع با وجود چنین تحلیل‌ها و اظهاراتی تردیدی نیست که آیت الله خامنه‌ای نگاه ویژه‌ای به نیروی دریایی قدرتمند در ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایران دارد. اما در عمل تعیین این که نیروهای دریایی سپاه و ارتش در چه سطحی از قدرت در قبال سایر نیروهای دریایی حاضر در خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند به این سادگی ممکن نیست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ابتدای همین مجله نیمه شب ما گفتگوی شنیدید مبنی بر این که بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامه ایران رو متهم به دخالت آشکار در امور این کشور کرده. در همین زمینه همکارانم هم دقایقی قبل در وبسایت رادیو فردا گزارشی رو منتشر کردن مبنی بر اینکه قائم مقام وزیر امور خارجه ایران احضار کاردار جمهوری اسلامی در بحرین رو فرافکنی خونده و به مقام‌های بحرینی توصیه کرده که به مشکلات عمیق داخلی خود رسیدگی کنند. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید مبنی بر اینکه قیمت ارزهای خارجی در ایران چند روزی است که سیر صعودی به خودش گرفته و در آستانه رسیدن به رکوردهای تازه است. این افزایش قیمت باعث طرح دوباره گمانه‌زنی‌های مختلف درباره دلایل این اتفاق در رسانه‌ها شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
ارزش دلار آمریکا در آستانه ثبت رکوردی تازه در ایران است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که روز یکشنبه در ادامه شدت گرفتن روند افزایشی قیمت دلار در ایران، ارزش پول ایالات متحده آمریکا در برابر ریال ایران به مرز 3700 تومان رسیده است. این مقدار قیمت دلار در ایران ضمن آنکه بالاترین میزان قیمت این ارز خارجی در سال جاری محسوب می شود، بسیار نزدیک به ارقامی است که مهر ماه سال 1391 در زمان شدت گرفتن بحران ارزی در ایران ثبت شد. روند افزایشی قیمت دلار آمریکا که از هفته‌های گذشته آغاز شده بود، در روزهای اخیر با عبور قیمت آن از 3000 تومان در مرکز مبادلات ارزی شدت گرفته است. این مرکز که زیر نظر بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کند، قیمت دلار آمریکا را در روز یکشنبه 3007 تومان اعلام کرد. از زمان تأسیس این نهاد، قیمت اعلام شده در آن به عنوان قیمت ارز دولتی و شاخصی در تعیین قیمت ارزهای خارجی در ایران محسوب شده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که احتمال تعیین قیمت 3100 تومانی در بودجه سال آینده کشور به عنوان مبنای قیمت دلار در بودجه از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت دلار بوده است. اما کارشناسان دلایل دیگری هم برای افزایش قیمت دلار در ایران عنوان می‌کنند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، مهمترین دلیل را کاهش عرضه دلار به بازار ایران ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت می‌داند.
عرضه دلار در بازار ارز ایران عمدتاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و دامنه مانور این هم طبعاً بستگی داره به دریافتی‌های ارزی ایران از محل نفت. در سال جاری به پیشبینی محافل جمهوری اسلامی کل درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رقمی هست بین 25 تا 27 میلیارد دلار، نزدیک به 1/5 سال 1390 و سال آیندم احتمالاً بیشتر از این نخواهد بود. این یکی از عوامل مهم کسری بودجه ایران هست در سال جاری و همینطور در بودجه سال آینده که لایحه‌اش قرار طی یکی دو هفته آینده به مجلس تقدیم بشه.
با این همه مسئولان بانک مرکزی ایران تمام این موارد را رد می‌کنند و می‌گویند نوسان‌های اخیر مقطعی است و قیمت دلار به زودی به تعادل خواهد رسید. صمد کریمی، مدیر امور صادرات بانک مرکزی ایران، چنین توضیحاتی درباره دلایل افزایش قیمت دلار به تلویزیون دولتی ایران داده است.
دلایلی که ما در واقع می‌تونیم بشماریم برای روند فزاینده نرخ ارز به ویژه تو این دو ماه اخیر برمیگرده به تغییرات
نرخ‌های برابری اسعار مختلف در بازار ارز خارجی، همونجوری که استزاده الان رابطه برابری یورو و دلار خیلی فرق کرد. زمینی که در واقع ما افزایش تقاضای واقعی ارز داریم، بحث در واقع انتقال عمده تقاضا و عرضه ارز به بازار آزاد ارز داریم. زمینی که کاهش قیمت جهانی نفت گفتن، کاهش قیمت جهانی طلا هم داریم. به نظر ما اتفاقاتی که در آن الان میفته با توجه به شناختی که بانک مرکزی از عوامل عرضه و تقاضا داره، این حاکی از اینه که این نوسانات کوتاه مدت و میرا هستش. برای اینکه ما پیش بینی میکنیم عواملی که در واقع تقویت کردن جانب تقاضای ارز و طی این دو سه ماه اخیر، در آینده با افزایش عرضه ارز و اقداماتی که بانک مرکزی انجام خواهد داد، نرخ ارز به اون نقطه تعادلی خودش برمیگرده.
در این میان مسافرت تعداد زیادی از زائران ایرانی در ایام اربعین به عراق و افزایش تقاضا در بازار از سوی برخی کارشناسان و مسئولان اقتصادی به عنوان دلیل دیگر افزایش قیمت دلار عنوان شده است. حسن منصور کارشناس اقتصادی ساکن لندن اما دلایل دیگری را برای افزایش قیمت ارزهای خارجی عنوان می‌کند.
خواه و ناخواه هر حرکتی که به تقاضای ارز منجر بشه قیمت رو بالا میبره. از سوی دیگر هر چیزی که موجب بشود عرضه دلار کاهش پیدا بکنه، اینم در این قضیه موثر. باید بازار ارز و تقاضای دلار رو به دقت تعقیب کرد و عوامل پشت اون رو دید. الان دولت درآمدهای ارزی بسیار محدودی داره به علت افت قیمت نفت و اینکه چشمانداز وصولی ارزی دولت بسیار ناروشن. از سوی دیگر تعهدهای ارزی نظام یه چیزای گریزناپذیر هست. الان در شرایطی هستیم که نظام در گرفتاری‌های منطقه، در سوریه، در عراق، در یمن، اینا تعهدهای ارزی ایجاد میکنه و اولویت پیدا میکنه به اینکه بازار ارز و تقاضای دلار در داخل کشور مدیریت بشه. یعنی پولی که وصول میشود درجه اول سهم این گرفتاری‌های نظامی در منطقه باید کنار گذاشته بشه. مجموعه این سبب می شود که دست دولت و بانک مرکزی در امکان اداره قیمت ارز در بازار بسته بشه.
به دنبال افزایش قیمت دلار، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران هفته گذشته از اقدام به گفته او مدیریت شده بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز خبر داده و گفته بود بازار ارز بار دیگر تعادلش را به دست می آورد. او وعده داده بود که به گفته او به زودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.
قیمت ارزهای خارجی در ایران چند روزی است که سیر سودی به خودش گرفته. گزارش بابک غفری آذر رو در همین زمینه میشنید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب بشنویم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
این جنگ منطقه‌ای میان روسیه پوتین که مورد نفرت نیروهای مترقی دنیا هست و بشار الاسد که حداقل 200 هزار نفر از مردم کشور شامل زن و بچه ها را قتل عام کرده و تروریست های حزب الله و داعش و جمهوری اسلامی، قطعا ماها و سالها طول میکشه و ما امیدوار هستیم که برنده‌ای نداشته باشه. فقط افسوس حیف از جوانان ایران زمین و هر نامنشانی که در این جنگ کشته میشن و جونشون را دست میرن. ای کاش مجبور نبودن که بی جنگ بدون پیروزی به برنده برن.
ما برای رهبرمون ارزش قائل هستیم. برای ما قداست داره. به شدت برای ایشان ما احترام قائلیم و همچنین برای رادیو فردا. من تقاضا دارم شما در راستای به نام بردن رهبر عزیز ما لطفا نهایت رعایت نزاکت را بفرمایید.
در تهران گفتن که زنها نباید سانت بزنن. از وزیر ارشاد خواهش میکنیم دلیلش هم بگن برای چی زنها نباید سانت بزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
همایش بین‌المللی معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران که روز شنبه در تهران برگزار شد، دومین روز خودش رو در حال پشت سر گذاشت که نشانی از حضور شرکت‌های آمریکایی در اون نبود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت در لندن، از او پرسیده که آیا قراردادهای جدید نفتی ایران
جذابیتی برای شرکت‌های خارجی هم دارد. مهدی ورزی:
اگر ما اصولا تاریخ نفت ایران رو نگاه کنیم، به نظر بنده خیلی در این قراردادها پیشرفت حاصل شده. واقعا برای ایران میتونه یک دوران طلایی باشه برای کارهای بالادستی، یعنی اکتشاف تولید. ولی خوب باید ببینیم که اینها در عمل چجوری انجام میشه. ببینید رو کاغذ ظاهرا این قرارداد بسیار مثبتن و خیلی از قراردادهای سابق به نوع بای بک، یعنی قرارداد خدماتی که در دهه 90 امضا شد، اینها خیلی، یعنی واقعا برتری دارند. ولی ببینید که چجوری اینا عملی میشن.
آژانس بین المللی انرژی در یک ارزیابی که منتشر کرده گفته که میزان سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز دنیا به خاطر افت قیمت نفت تا 20%، یعنی حدود 200 میلیارد دلار، طی سال جاری کاهش یافته و این کاهش در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. فکر میکنید ایران در طراحی مدل جدید قراردادهای نفتیش به این موضوع هم توجه کرده؟
مهمترین عامل سرمایه‌گذاری بالادستی در کار اکتشاف تولید شرکت‌های خارجی هستند، از قبیل اکسون موبیل، شل، بی پی، بی ان آی و غیره. و این شرکت‌ها سهامداران خصوصی دارند، مثل شرکت ملی نیستند، دولتی نیستند. اینها جوابگوی خواست‌های سهامدارانشون هستند و می‌دونن که اگر همانند سابق می‌خواستن، مثلا وقتی قیمت 910 دلار بود می‌خواستن سهامداری بکنن، سهامداران خودشون اعتراض می‌کردند. و به همین دلیلی که 100% سهامداری بالادستی در سراسر دنیا، شاید در از این 18 ماه اخیر 300 میلیارد دلار ازش کاسته شده. این یک فرصت طلایی برای ایران، چون ما می‌دونیم که مخارج استخراج در ایران شاید مثلا 5 6 7 دلار باشه بشکه‌ای، در حالی که در حال حاضر قیمت نفت هنوز 45 50 دلاره. پس اصولا اکتشاف و تولید در ایران باید انتفاعی باشه. ولی ما باید ببینیم، عرض کردم این قراردادها ظاهرا بسیار مثبتن، ولی باید ببینیم که در عمل چجوری اینا انجام میشه.
وزیر نفت ایران در همایش بین‌المللی معرفی قراردادهای نفتی اعلام کرده که ایران مشکلی با حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی نداره. به نظر شما اصولاً عرصه اکتشاف و تولید نفت و گاز ایران برای شرکت‌های آمریکایی از جذابیتی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هست؟
اصولا اگر ما مسائل سیاسی رو کنار بذاریم، من دلیلی نمی‌بینم که چرا شرکت‌های آمریکایی نخوان بیان ایران. و باید این مسئله رو ضمناً درک بکنیم که تا 80% بهترین تکنولوژی دنیا در امر نفت و گاز در اختیار شرکت‌های آمریکاییه، و بنابراین اگه اونها بیان بسیار مثبتی و مفید برای ایران خواهد بود. زمان شاه آمریکایی اینجا فعالیت داشتند، یعنی به خوبی آشنا هستند با اوضاع احوال داخلی ایران، میدونن که مثلا که این میدونا به چه شکلی هستند، کجا میشه اکتشاف کرد، و بنابراین سریع میتونن باید عمل بشند.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت در لندن. در همین زمینه گزارشی در وبسایت ما radiofarda.com منتشر شده که برخی از نمایندگان مجلس ایران از جمله احمد توکلی قراردادهای جدید نفتی رو برخلاف مصلحت کشور دونستن. وزیر نفت ایران در مقابل گفته که این قراردادها جاذبه لازم برای سرمایه گذاری خارجی در ایران رو به وجود میاره و به نفع شرکت های داخلی است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه شنونده گزارش ورزشی امشب خواهید بود از فریبرز غریب.
در مراسم معرفی برترین های فوتبال آسیا در سال 2015 که روز یکشنبه در شهر دهلی نو در هندوستان انجام شد، فوتبال ایران به دو عنوان برتر دست یافت. وحید شمسایی به عنوان بهترین بازیکن فوتسال و تیم تأسیسات دریایی ایران هم به عنوان برترین تیم فوتسال قاره کهن انتخاب شدند. ژاپن با کسب 8 عنوان برتر بیشترین جایزه کنفدراسیون فوتبال آسیا را در سال 2015 از آن خود کرد. بیشتر رسانه‌های ورزشی ایران روز یکشنبه از کسب نتایج ضعیف وزنه‌برداران این کشور در پیکارهای جهانی انتقاد کردند. در این رقابت‌ها که در هیوستن آمریکا انجام شد، وزنه‌برداران ملی پوش ایرانی با ثبت رکورد‌های ضعیف باعث شدند تا تیم ایران در مکان 15 جهان قرار بگیرد. بدترین نتیجه دو دهه گذشته که خبرگزاری ایسنا از آن به عنوان سقوط آزاد وزنه‌برداری ایران در جهان نام برده است. در آغاز هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران عصر یکشنبه تیم استقلال خوزستان با 1 میزبانش راه آهن را شکست داد و با 26 امتیاز بالاتر از همنام پایتخت نشینش استقلال تهران به صدر جدول صعود کرد. شکست 1 سپاهان اصفهان در تبریز مقابل گسترش فولاد هم از جمله نتایج مهم بازی‌های یکشنبه بود. در ادامه هفته 13 جام خلیج فارس عصر امروز استقلال تهران برای پس گرفتن صدر جدول به مصاف سایپا می رود. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان در کنفرانس خبری پیشبازی امروز در مورد این دیدار مهم گفته:
تمام تلاشمون اینه که 3 بازی رو بگیریم. همونطور که اونا هم شناخت دارن ما هم شناخت داریم، خوب تیمشون رو آنالیز کردیم. با همتی که در بچه‌ها سراغ دارم انشالله 3 بازی رو خواهند گرفت.
مجید جلالی سرمربی تیم سایپا هم در مورد مسابقه عصر امروز با استقلال میگوید:
مطمئن باشید که بازی فردا علاوه بر اون که ما یه بازی فنی و خوب و موفقی رو انجام خواهیم داد، تو زمینهای دیگه هم شما خواهید دید که بچه‌های ما میتونن الگوهای خوبی باشن.
در همین چهارچوب امروز پرسپولیس با نفت تهران دیدار خواهد کرد. و در هفته 14 لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه در چند بازی مهم آرسنال در زمین نوریچ با تساوی 1-1 متوقف شد. لیورپول با 1 از سد سوانسی گذشت و شهرآورد لندن بین تاتنهام و چلسی 0-0 مساوی به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 است که وارد روز دوشنبه 9 آذر ماه سال 94 برابر با 30 نوامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد خواهی شنید، اما قبل از اون بار دیگر همراه میشیم با حسین قویمی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید سانتریفیوژهای غیر فعال جمع‌آوری شدند، اما تعدادی از سانتریفیوژها در نطنز و فوردو باقی میمانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای عراقچی شامگاه یکشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت بیش از 5000 سانتریفیوژ در نطنز و بیش از 1000 سانتریفیوژ در فوردو باقی میماند و به گفته او تعداد اضافه جمع‌آوری خواهد شد و شمار سانتریفیوژهای اضافه را ذکر نکرد. در خبر دیگر، مقام وزیر امور خارجه ایران احضار کاردار جمهوری اسلامی در بحرین را فرافکنی خواند و به مقام‌های بحرینی توصیه کرد که به مشکلات عمیق داخلی خود رسیدگی کنند. اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد بحرین باعث شد وزارت خارجه بحرین روز شنبه 1 با احضار کاردار ایران به آنچه مداخله آشکار در امور بحرین توصیف شده اعتراض کنند. رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به جوانان غربی تروریسم را درد مشترک دنیای اسلام و کشورهای غربی خوانده است. وی در این حال غرب را به تضاد سیاسی و برخورد دوگانه با تروریسم متهم کرده است. این دومین نامه آقای خامنه‌ای به جوانان کشورهای غربی است. حدود 1 پیش در بهمن سال 93 و پس از حمله به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس او نامه‌ای به جوانان غربی نوشته بود. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، ایران قصد دارد مراسم راهپیمایی 40 در عراق را به عنوان میراث معنوی اسلامی در یونسکو ثبت کند. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شامگاه یکشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که با هماهنگی دولت عراق قرار است که برای ثبت راهپیمایی در یونسکو تلاش شود. و در خبر دیگر، معاون پژوهشی وزیر علوم روز یکشنبه از بدهی 40 میلیون دلاری دانشگاه‌های ایران به مراکز علمی دنیا خبر داد. به گفته وحید احمدی، برای دسترسی دانشگاه‌های ایران به این پایگاه‌های علمی باید این مبالغ پرداخت شود. آقای پورستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسین قویمی شنیدید، همچنان که وعده دادیم در ادامه مجله زنان رادیو فردا، یعنی مجله صدای دیگر رو میشنوید از همکارم رویا کریمی مشت. اما قبل از اون، من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله صدای دیگر باشید با اجرای همکارم رویا کریمی مشت.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تا به حال کتک خورده این؟ کی کتک خوردین؟ چطور کتک خوردین؟ از چه کسی کتک خوردین؟ اصلا چرا کتک خوردین؟ اینها پرسش هاییه که در هفته گذشته به مناسبت همزمانی با روز منع خشونت علیه زنان اینجا و آنجا پرسیده شد. کارشناسان زیادی هم از انواع خشونت علیه زنان حرف زدن. خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت حکومتی، خشونت روانی، خشونت قانونی و خشونت اقتصادی. با من رویا کریمی مجد در برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نمرز جغرافیایی داره، نمرز فرهنگی و اخلاقی و حتی انسانی. خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین انواع خشونت در جهانه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان رو هر گونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت تعریف کرده که بتونه منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی بشه. در سالهای گذشته همواره به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان آمار و ارقام متفاوتی منتشر شده. از آمار 83% زنان خانه‌دار کتک خورده در یک تحقیق دانشگاهی گرفته تا آمار کشوری 66% خشونت خانگی. اما هیچ کدوم نتونسته تغییری در وضعیت قانونی زنان ایرانی ایجاد کنه. واقعیت اینجاست که نیافتن پاسخی برای سوالات دیگه گره‌ای از مشکلات زنان باز میکنه و نه حتی وعده‌هایی برای یافتن راه حل. حالا دیگه انگار داشتن درک درستی از وضعیت زنان و نابرابری‌هایی که در جامعه علیه اونها روا داشته میشه هم سبب کمترین حرکت و تغییری در وضعیت زنان نمیشه. مدت‌ها از این سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگذره.
من هم به وصف یک حقوقدان و هم به وصف رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می کنم که هنوز کاستی های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی در این کشور وجود دارد.
بیش از 18 ماه پس از این سخنان هیچ تغییری در وضعیت حقوقی زنان ایرانی داده نشده، بلکه به نظر می رسد حتی فعالان مسائل زنان از یافتن راه حلی در دولت 11 هم ناامید شدند. دولتی که همچنان به روا داشتن خشونت دولتی علیه زنان متهم شده. مرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد.
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت را یک جا خودش انجام میده. در جامعه ای که دولت خودش به جای اینکه عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده اون باشه، عامل مجری این خشونت هاست، روشن به جامعه چه پیامی میده. نگاه بکنید وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، این را اعمال خشونت میکنن، یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکسوالیته خودشون یا پوشاندن این سکسوالیته خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنه، در واقع باید گفتش که خود این حکومت هم خشونت فیزیکی علیه زنان رو سازمان میده، هم خشونت روانی رو، و اجازه بدید من به اینم بگم حتی خشونت جنسی رو. زمانی که ازدواج زیر سن 18 سال رو مجاز میدونید، یعنی تجاوز جنسی در تمام کشورهای دموکراتیک جهان این به عنوان یکی از خشنترین اشکال خشونت جنسی شناخته میشه. وقتی در جامعه دولتش مقررات و قوانینش اون رو تجویز میکنه، یعنی دولت خودش ابزار اعمال خشونت حتی جنسی علیه زنان هست و در زمینه خشونت اقتصادی هم با منع کردن زنان از امکان حوزه برابر در حوزه های اشتغال، درآمد و وابسته تر کردن هرچی بیشتر اونها به مردان، در واقع کنترل اجتماعی علیه زنان رو افزایش میده.
بیش از 2 سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، شهین دخت ملابردی معاون امور زنان دولت 11 هم چشم بر تغییر قانون میبنده و ابراز امیدواری میکنه که به جای راه حل باید بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشت. پیشگیری در فرهنگی که به گفته شهلا عزازی جامعه شناس ساکن ایران هنوز ابعاد خشونت علیه زنان در اون از طرف مردم به رسمیت شناخته نمیشه. شهلا عزازی پیش از این به صدای دیگر گفته بود.
در ایران خشونت الان 10 تا 15 ساله که روش تقریبا زیاد کار شده، اما هنوز فقط خشونت های فیزیکی سخت، یعنی کتک زدن هایی که به جراحت منجر بشه رو خیلی از افراد خشونت در نظر می گیرن. برداشت اشتباهیه که مردم می کنن برای اینکه خشونت در واقع در برگیرنده هر نوع آسیب جسمی، روانی یا اجتماعیه که باعث آزار و اذیت و ناراحتی روانی فرد بشه. طول میکشه تا برای عامه مردم جا بیفته و درک کنند که دشنام، تحقیر و یا حتی در مضیقه قرار دادن اقتصادی یک فرد، یعنی اون فردی که پول در دستشه اون میزان ضروری پولی رو که یک زن، یک کودک یا یک مرد فرقی نمی کنه برای زندگی خودش احتیاج داره به اون نمیدن. باز ما خشونت های اجتماعی رو داریم که این هم فرم خاصش زندانی کردن و ایزوله کامل کردن یک فرد هستش، اما در موارد دیگه که باز هم به عنوان خشونت مطرح نمیشه حالتهایی هست که فرد از معاشرت با دیگران، حالا این دیگران میتونن خانواده خودش باشن، دوستانش باشن، اطرافیان باشن، من میشه.
این شرایط در حالی در ایران وجود داره که پس از سالها کار بر روی مسئله خشونت علیه زنان، آمار رسمی نشون میده که کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش داده میشه. به گفته محمد علی اصفهانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، تلقین این تفکر که زن باید پذیرش این قضایا از جمله خشونت خانگی رو داشته باشه در میان زنان ایرانی رخنه کرده. حالا روزهاست که روز جهانی منع خشونت علیه زنان رو پشت سر گذاشتیم، اما امروز با همه خبرها، تحلیلها، آمار و ارقامی که در این زمینه شنیدیم ما باید چه کنیم؟ سودراد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس.
خیلی مهمه که به جای اینکه دنبال بهانه بگردیم برای توجیه خشونت یا بگیم دلیل بزرگتر از اینی داره که ما بخوایم کاری بکنیم، خودمون ببینیم چه کار داریم میکنیم. هر کدوم از ما سهمی داریم در اتفاقی که داره میفته و زن و مرد هم نداره. بسیاری از زنان هستن که به خاطر مکانیزم های مرد سالار خودشون باز تولید میکنن خشونت علیه زنان رو، با اینکه عضو اون جامعه مظلوم واقع شده هستن، باز دوباره خودشون دارن اون رو باز تولید میکنن. بنابراین آگاهی و شناختن انواع خشونت خیلی مهمه. اینکه بدونید آیا شما الان تحت خشونت قرار گرفتید یا اینکه خودتون دارید ناخودآگاه یک خشونت رو باز تولید میکنید، این هم خیلی مهمه. هر کدوم از ما سهمی داریم. خیلی خوبه که به دوستان دیگه‌مون، به دوستان فمینیستی که الان داخل ایران دارن هر تلاشی میکنن برای اینکه این چرخه خشونت رو متوقف بکنن، یه گوشه چشمی داشته باشیم. بروشورهایی که پخش میکنن، سمینارهایی که برگزار میشه داخل ایران، و این در واقع پایه تبعیض جنسیتی که موجب میشه خشونت ها اینطوری خودشون رو نشون بدن، از اول شروع بکنیم، پایه‌ریزی برابری داشته باشیم برای خانواده برابر و انسان‌های برابر.
اجازه بدید برنامه یه صدای دیگر این هفته رو با صدای یک شنونده برنامه به پایان برسونیم.
آیا قانوناً حق زن با مرد برابره؟ دیش مساویه؟ ارثش مساویه؟ نیو شرعی که این همه اشکال هست بگذاریم، آیا در داخل منزلها تحت تجاوز قرار نمیگیرن؟ کتکشون نمیزنن؟ عدم تمکین و این صحبتها حل شده؟ زن میتونه به راحتی یک مرد هر لباسی که دلش خواست انتخاب کنه و بپوشه؟ و یا اینکه تمام مدت اونو به صورت یک وسیله جنسی برای لذت میبینید؟ قانون جامعه ایرانی زن رو در این حد میبینه، نه بیشتر از اون.
هفته گذشته در برنامه صدای دیگر از شما خواستم که اگر در خونه همسرتون رو مورد آزار و اذیت قرار میدید با ما تماس بگیرید و دلیل این آزار و اذیت رو با ما در میون بگذارید. همچنان این خواست پابرجاست. اگر مردی هستید که در خانه همسر خودتون رو کتک میزنید با ما تماس بگیرید و برای ما بگید که چرا زنتون رو لایق کتک خوردن میدونید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda